سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. وزارت داخله حکومت طالبان انفجار شب گذشته در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر را نتیجه انفجار مواد منفجر ناشده گذشته در این منطقه می داند. عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت در صفحه ایکس خود نوشته است که ساعت 12:30 شب گذشته تعداد زیاد مواد منفجر ناشده گذشته که در نزدیکی مرکز تعلیمی نیروهای ویژه آنها به نام شکار قلعه جابجا شده بود در اثر بی احتیاطی یک سرباز منفجر شده است. خانه افزوده که در این انفجار به کس آسیب نرسیده است، اما ویدیوها و معلومات نشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که این انفجار قوی بوده و شیشه های برخی از خانه های نزدیک محل این انفجار نیز شکستند. یک جبهه ضد طالبان ادعا کرده است که 3 محافظ رهبر طالبان را در کابل کشته و یک تن دیگر را زخمی کرده است. جبهه آزادی افغانستان ناوقت شب گذشته در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که چریک های آنها شام دیروز در کمربند موقت ارگ نزدیک مسجد شاه دوشمشیره کابل و نیروهای مسلح ویژه ملا هبت الله حمله کردند. این در حال است که مقام های حکومتی طالبان تایید کردند که رهبر آنها چند روز است که در کابل بوده و در نشست والیان نیز شرکت کرده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که در حال بررسی افزایش صادرات و واردات تا 10 میلیارد دلار با ایران است. خبرگزاری های اسنا و عصر ایران دیروز جمعه عبدیمه گزارش دادند که نورالدین عزیزی در 15 نشست مجمع کازان ضمن بازدید از نمایشگاه صنعت حلال ایران این مطلب را بیان کرد. بر اساس گزارش، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته که آنها می خواهند مدت کار گمرکات در مرزهای افغانستان را به 24 ساعت افزایش دهند که این امر باعث تسریع واردات و صادرات می شود. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، پیش از این گفته بود که در سال 2023 تجارت افغانستان با ایران به 1,739,000,000 دلار رسیده است. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی تمرینات در روزه خود را برای مسابقات جام جهانی پیشرو در وستندیز آغاز میکند. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، دیروز جمعه عبدیمه بر رادیو آزادی گفت که تیم ملی افغان روز پنجشنبه وارد وستندیز شده است.
بزودی انشالله بازیکنانی که در IPL بودن اونا هم همراهشان یک جای خواهد شد. اینا که وستندیز برسن بخیر، یک 2 روز کمپ های تمریناتی خواهد داشتن و بعد از او 2 مسابقات تمریناتی یا وارم‌اپ با عمان و سکاتلند خواهد داشت.
تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی جام جهانی 20 اوره کرکت در 4 جون در برابر اوگاندا بازی می کند. سپس به مساف تیم های کرکت نیوزلند، پاپا نیوا گینا و ویستندیز خواهد رفت. عملیات جستجو برای یافتن نزدیک به 20 کارگر از زیر آوار یک ساختمان فرو ریخته در آفریقای جنوبی دیروز جمعه عبدیمه پایان یافت. این عملیات دو هفته‌ای بعد درخواست مسئولان پایان داده شد. مقامات میگویند که بر اثر انهدام یک ساختمان 5 طبقه‌ای 33 کارگر جان باختند و سرنوشت 19 کارگر دیگر تا هنوز معلوم نیست. مسئولان فکر میکنند که این افراد پس از فرو ریختن ساختمان نیمه کاره در 6 مایمه زیر آوار فرو رفتند. این ساختمان در حال ساخت در جنوب شهر جورج در آفریقای جنوبی موقعیت دارد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. فهرست مختصری از گزارش های خبری این ساعت. مقام های محلی طالبان در بامیان تایید کردند که گروهی از گردشگران خارجی مورد حمله قرار گرفتند.
مخالفین طالبان چه در داخل افغانستان باشه و چه گروه های دیگه توریستی مثل داعش به دنیا نشان بده که طالبان نمیتونه که امنیت فیزیکی و روانی را تأمین کنند.
پس از سیلاب‌های ویرانگر در بغلان، مردم ولایات غور، جوزجان، سرپل و بدخشان نیز شاهد بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش بودند. یک مقام طالبان در بدخشان میگوید
مشکل همین است که اگر که مولونه ها افغانی مصرف شود، در پیشکان، پول، سرک، پلچک، همه چیز آب برده، سیلاب برده، ولی امکان موتر رسن، پیاده رسن که تا بچه با مشکل است.
مؤسسه بین المللی پاملرنه در مورد افزایش برخی بیماری ها در ولایات سیل زده در شمال شرق افغانستان ابراز نگرانی کرده است. کرندیکر شارزدفیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که خبرنگاران افغان با تهدید، آزار و اذیت و بازداشت روبرو هستند. و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
امروز شنبه 29 ثور 1403 شمسی برابر است به 18 مایه 2024 میلادی. مقام‌های محلی طالبان در بامیان تایید کردند که گروهی از گردشگران خارجی مورد حمله قرار گرفتند. گزارش‌ها خبر می‌دهند که حداقل 3 گردشگر خارجی در حادثه تیراندازی دیروز جمعه عبدیمه در بامیان کشته شدند. این اولین حادثه در نوع خود پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 به حساب می‌رود. تاکنون مسئولیت حمله در بامیان را کسی و یا گروهی بر عهده نگرفته است. همزمان تحلیلگران می‌گویند که این حمله نشان می‌دهد که طالبان در تقویت امنیت فیزیکی مردم هم موفق نبودند. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
در حمله دیروز بر گروهی از گردشگران در بامیان، دست کم 3 گردشگر خارجی در نتیجه تیراندازی در منطقه سربازار مرکز این ولایت کشته شدند. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان، شام دیروز جمعه در صفحه اکس تویتر سابقش نوشت که در این رویداد 1 افغان و 3 خارجی کشته و 3 افغان و 4 خارجی زخم برداشتند. یک من بعد در این ولایت که نخواست از او نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که شمار کشته شدگان افغان در این رویداد 5 نفرند که این رقم از سوی وزارت داخله تایید نشده است. وزارت امور داخله طالبان از دستگیری 4 مظنون در پیوند به این رویداد خبر داده، اما در مورد انگیزه این رویداد چیزی نگفته است. برخی منابع محلی میگویند که این گردشگران با همکاران افغان خود از ولسوالی شبر به سمت مرکز بامیان در حال حرکت بودند که هدف تیراندازی قرار گرفتند. رادیو صدای آمریکا با نقل از برخی منابع اعلام کرد که افراد کشته شده در این حادثه شهروندان آمریکایی هستند، اما به طور رسمی در این مورد چیزی گفته نشده است. شاه محمود میاخیل، معاون جنبش ملی برای صلح و دموکراسی، میگوید که رویداد اخیر در بامیان نشان میدهد که ادعای طالبان مبنی بر این که امنیت فیزیکی مردم کاملا امن است صحیح نیست.
بی اساس مخالفین طالبان چه در داخل افغانستان باشه و چه گروه های دیگه توریستی مثل داعش نشان میده که به دنیا که یا میتونه که خارجی ها را و هم اهداف از یارا و در عین حالت خود طالبان را زیر حمله بیارن و نشان بده که طالبان نمیتونه که امنیت فیزیکی و روانی را تأمین کنن.
حادثه دیروز بامیان در حال رخ می‌دهد که برخی از کشورهای جهان از جمله آمریکا، بریتانیا و جرمنی از شهروندان خود خواستند که از سفر به افغانستان خودداری کنند. بامیان یکی از ولایت آرام افغانستان است که حتی در زمان نظام جمهوریت نیز حوادث امنیتی در آن اندک با وقوع می‌پیوست.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از سیلاب‌های ویرانگر در بغلان، مردم ولایات غور، جوزجان، سرپل و بدخشان نیز شاهد بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش بودند. همزمان شماری از سیلاب زده‌ها می‌گویند که با آنها حتی کمک‌های اولیه نرسیده و در وضعیت ناگوار به سر می‌برند. در سال‌های اخیر این سیلاب‌ها در افغانستان یکی از مخرب‌ترین و مرگبارترین به حساب می‌رود که هنوز ادامه دارد. در این میان بسیاری از کشورها از ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان خبر دادند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
منابع محلی دیروز جمعه از سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در شهر فیروزکوه، مرکز غور و ولسوالی کوهستانات سرپل خبر دادند که این رویداد طبیعی خسارات جانی و مالی به مردم رسانده است. همچنان از سیلاب‌های تازه در درزاب جوزجان و برخی مناطق بدخشان هم خبر داده می‌شود. در این حال شماری از مردم متاثر از سیلاب‌های 21 سور در بغلان می‌گویند که هنوز زندگی بر روال عادی باز نگشته است. پس از بارندگی شدید هفته گذشته در بغلان و برخی از ولایات دیگر، صدها نفر در اثر سیلاب‌ها کشته شدند. مولوی محمد اکرم اکبری، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بدخشان، در گفتگوی با رادیو آزادی گفته که مردم ولسوالی تشکان بیشتر آسیب دیدند.
مشکل همیست که اگر که مزینه ها افغانی مصرف شود، تشکان، پول، سرک، پلچک، همه چیز آب برده، سیلاب برده. آب تشکان بسیار یک آبی است که دریای کوکر کسه و چی میکنه، ایمایه میکنه، بسیار آب جاد است. ولی امکان موتر رفتن، پیاده رفتن کسه بسیار با مشکل است. موتر تا یک مایدیه که با اونجا رفت آمد کرنه نمیتواند، تشکان یک درست است.
به گفته این مقام طالبان، 400 خانه در بدخشان به طور کامل یا جزئی تخریب شده و 11 تن کشته و زخمی شدند. در این حال سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children دیروز جمعه در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق خود نوشت که پس از سیلاب‌های شدید در افغانستان، کودکان و خانواده‌هایشان زیر درختان یا خانه‌های فروریخته‌شان زندگی می‌کنند. این اداره ملل متحد می‌گوید که سیلاب‌های اخیر نه تنها خانه‌های بسیاری از مردم را تخریب کرده، بلکه کل دار و ندارشان را نیز با خود برده است. به گفته شعبه افغانستان این اداره، سیلاب‌ها سیستم های آب آشامیدنی را نیز تخریب کرده است. آن سو صندوق حمایت از کودکان ملل متحد میگوید که آنها بسته های طبی را بین خانواده های سیلاب زده توزیع میکنند. در این میان تا کنون بسیاری کشورها به سیلاب زدگان افغانستان کمک کردند. سفارت ترکیه دیروز اعلام کرد که تیاره عامل 24 تن کمک های بشردوستانه وارد میدان هوایی شهر مزار شریف شد. وزارت امور خارجه طالبان از تسلیت و همدردی قطر، امارات متحده عربی، کویت، عربستان سعودی، ایران، هند، روسیه، ازبکستان، چین، آذربایجان، ژاپن، مصر، آفریقای جنوبی، ایالات متحده آمریکا و برخی نهادهای دیگر ابراز امتنان کرد. در میان این کشورها و نهادها بسیاری آنها کمک‌های بشردوستانه هم به افغانستان فرستادند.
این در حال است که مؤسسه بین المللی پاملرنه در مورد افزایش برخی بیماری‌ها در ولایات سیل‌زده در شمال شرق افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این مؤسسه با نشر اعلامیه گفته که اگر اقدامات به موقع صورت نگیرد، وضعیت باشندگان مناطق سیلزده بدتر می شود. در این اعلامیه به نقل از رئیس بخش افغانستان این مؤسسه آمده که بیشترین نگرانی در مورد کودکان و زنان است، زیرا محدودیت های وضع شده بر زنان دسترسی آنان را از بسیاری از خدمات حیاتیشان کوتاه کرده است. این در حال است که برخی از سیلاب زدگان و باشندگان مناطق دوردست ولایت افغانستان میگویند که خدمات صحی خصوصا برای زنان قابل دسترسی نیست. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
موسسه بین المللی پاملرون یا کر انترنشنال به دنبال سیلاب های اخیر در افغانستان درباره افزایش شیوع برخی از بیماری ها از جمله کلورا و سرخکان ابراز نگرانی کرده است. گراهام دویسون رئیس بخش افغانستان این موسسه در بیانیه به روز پنجشنبه گفت که از تاثیر ویرانگر سیلاب های شدید در شمال شرق افغانستان بخصوص بر زنان و دختران عمیقا نگرانند و افزوده است که زنان و دختران در افغانستان با محدودیت های رو برو بوده که در اثر آن نمی توانند به خدمات نجات بخش حیاتی دسترسی داشته باشند. در بیانیه موسسه پاملرونا آمده است که سیلاب در افغانستان در زمان سرازیر شده که این کشور پیشاپیش با یک بحران بشر دوستانه روبرو است. این موسسه گفته که سیلاب چالش های موجود را بدتر خواهد کرد و دسترسی به سرپناه، غذا و دوا را برای آنهایی که زمین هایشان تخریب شده و دارایی خود را از دست دادن دشوارتر می سازد. به گفته موسسه پاملرونا این سیلاب ها در زمان آمده که افغانستان با کمبود بودجه در بخش کمک های بشری مواجه است و تا اکنون 16% از بودجه مورد نظرشان تمویل شده است. در همین حال برخی از زنان از ولایات مختلف افغانستان درباره عدم دسترسی و یا دسترسی اندکشان به خدمات صحی میگویند. سیما یک باشنده بغلان مرکزی یکی از مناطق سیلاب زده برادی آزادی میگوید که به دلیل سیلاب های اخیر 4 طفلش مریض است و 2 دخترش به سرخکان مبتلا شده است.
ماجور است و بیخی قلبیدگی سده دانه بخارم یک شانه شوگاش دگه اصر شانه های بالاش این دیگه قلبی داشتیم اگر یک خودم این زدانی موگاش قلبیدم بسته این یک پای چپ موگار است یعنی گشته نمیتانم که استغانی خراب شد یا آگاش همیستر زدانیم زیاد آگار است تا شتکایم در طب اینوی هر قلبیدگی است هم یک رقم بخار برم در جانشن واو تشنابا و دیگه پولی دم یالیم یک شده نمتا گایتی سی بزیاد سیل آمده مادرم اما میجا بود یک پیچه سفید وام در کشکو کشکو وام کم بخواید دو پای آغار شده بود.
از سوی هم رحمانیه باشنده ولسوالی معروف ولایت کندهار میگوید که پسر یک سالش از یک هفته گذشته به بیماری اسهال مبتلا شده و اکنون او به شفاخانه انتقال داده شده است.
یک سال است اسهالات و استفراغ داشت. او را نزد دکتر آوردیم. دکتر گفت روده هایش از کار افتاده است. بعد او را به خانه بردیم. با آنجا رودهش التهابی شده بود و اکنون دوباره شفاخانه آمدیم و اینجا او را بستری کردیم.
از سوی دیگر برخی از متخصصان امراض داخله میگویند که کلورا یا اسهال شدید از طریق آب آلوده و ویروس سرخکان از طریق هوای آلوده و نامناسب منتقل می شود که می تواند منجر به مرگ شود. دکتر عارف حسنزای متخصص امراض داخله در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی کابل در مورد پیشگیری و جلوگیری از این بیماری ها برادی آزادی گفت:
بهترین راه برای جلوگیری و پیشگیری از سرخکان تطبیق واکسین است. برای اسهال شدید و یا کولرا خطر بیشتر این است که آب بدن کاهش می‌یابد و کمبود آب بدن سبب شوک و خطر مرگ می‌شود. بهترین راه این است که به زودترین فرصت بیمار به یک مرکز صحی برده شود و با تزریق یک سیرم زندگیش نجات یابد.
در این حال دکتران بدون مرز یا MSF نیز در یک اعلامیه‌ای که به روز پنجشنبه 16 می منتشر کرده بود گفته بود که در 4 ماه اول سال 2024 میلادی بر اساس معلومات تیم‌های آنها در ولایات بلخ، هرات و هلمند که این سازمان فعالیت دارد موارد بیماری سرخکان افزایش یافته است. بر اساس معلومات مؤسسه بین‌المللی پاملرون در افغانستان تا سال 2024 13,000 تن از بلاهای طبیعی متاثر شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و ممنون که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنونده باشید. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های انستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar نشانی ماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که امسال 30,000 تن از افغانستان در حال به عربستان سعودی می روند که اکثر افغان ها با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. اما پیش از آن کرندیکر شارزدفیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که خبرنگاران افغان با تهدید، آزار و اذیت و بازداشت روبرو هستند. خانم دیکر افزوده که خبرنگاران افغان زیر حاکمیت طالبان با خودسانسوری، آینده مبهم و غیر قابل پیشبینی مواجه بوده و حضور زنان در رسانه ها به شدت کاهش یافته است. خبرنگاران افغان زیر حاکمیت طالبان نیز میگویند عدم دسترسی به اطلاعات و تهدیدهای موجود فضای کاری را برایشان تنگتر کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کرنتیکر شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان از وضعیت خبرنگاران و رسانه ها زیر حاکمیت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرد. خانم دیگر ناوقت روز پنجشنبه طی یک نشست آنلاین با شماری از خبرنگاران به مناسبت بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات گفته است که آزادی مطبوعات یک موضوع مهم پیش از سال 2021 در افغانستان بود، اما اکنون رسانه ها و خبرنگاران با تهدید، آزار، اذیت و بازداشت در این کشور روبرو هستند. او افزوده است رشد رسانه ها در افغانستان که از سال 2001 الی 2021 یک نمونه درخشان در منطقه بود و در آن زمان 75 تلویزیون و 175 رادیو فعالیت داشتند و برنامه ها و خبرها را به هر دو زبان برای جوانان و زنان ارائه می کردند. او همچنان بر اهمیت آزادی مطبوعات در افغانستان تاکید کرده می گوید که در حال حاضر خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان با آینده مبهم و غیر قابل پیش بینی روبرو هستند. به گفته خانم تیکر، فضای نظارتی بر کار رسانه ها حاکم بوده و دسترسی به اطلاعات به شدت محدود شده است. او همچنان به کاهش حضور زنان در رسانه های افغانستان اشاره کرده و گفته است که فرمان های محدود کننده طالبان زنان را، صدای زنان، صحبت آنها و مشارکتشان در رسانه ها را محدود کرده است. با این حال شماری از خبرنگاران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان میگویند عدم دسترسی به اطلاعات و تهدیدهای موجود فضای کاری را برایشان تنگ تر کرده است. یک تن از آنان به علت مشکلات امنیتی به شرط عدم نشر نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی در این مورد گفت.
رسانه ها و خبرنگاران با یک سری از محدودیت ها و چالش های مواجه شدن که از جمله مسائل بازداشت اینا است که اتفاق افتادن به گونه حقیقی، یعنی در سراسر افغانستان، ولی در اکثریت از مناطقای دوردست کلن فضای معلوماتی و فضای رسانه‌ای به شکل بسته است و در داخل به شهرها هم رسانه ها با یک وضعیت نیمه باز و نیمه بسته هستند که هم بیشتر بر حالتهای تهدیدی، نظارتی و همچنان تأکیدی نهادهای مختلف مواجه هستند.
یک تن دیگر از خبرنگاران زن که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود و خواسته صدایش تغییر داده شود، بر رادیو آزادی میگوید در کنار سایر محدودیت ها زنان خبرنگار به اطلاعات نیست دسترسی کامل ندارند.
متاسفانه عدم دسترسی به اطلاعات که در حکومت جمهوریت نیز این مشکل وجود داشت و حالا نیز وجود داره. دسترسی به اطلاعات هنوز به یک امر واجبی به ادارات تبدیل نشده، هنوز و برخ از سخنگوی از دادن اطلاعات بر خبرنگارا بخصوص خبرنگارای زن شانه خالی میکنه.
از سوی هم سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان شرایط خبرنگاران و رسانه ها در این کشور را بحرانی عنوان می کند. او می افزاید
در این شرایط بحرانی خبرنگارانی که بتوانن اطلاع رسانی کنن یا به اساس هدف یا انگیزه که دارن نمی توانن، متاسفانه خبرنگاران بانوی ما در رسانه ها فعالیت داشته باشن و حتی در بعضی از ولایت ها ما می بینیم که هیچ خبرنگار زن نداره و این نگران کننده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از این ناحیه بارهان ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو محدودیت ها و همچنان تهدید خبرنگاران شده.
با این حال کرندیگر همچنان گفت فشارهای شدید سبب شده تا فعالیت حدود 300 رسانه در افغانستان متوقف شود و رسانه ها و خبرنگاران مجبور به خودسانسوری شوند. بر اساس گزارش ها پیش از این بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که 80% از زنان خبرنگار در افغانستان به دلیل محدودیت، آزار و ترس مجبور به ترک کارشان شدند. اما حکومت طالبان همواره ادعا کردند که از فعالیت رسانه ها تحت منافع ملی حمایت می کنند و هیچ رسانه‌ای به خاطر محدودیت آنها بسته نشده، بلکه به خاطر از دست دادن منابع مالیشان بسته شدند.
پیام ها و نظریات شما.
تمنا سرابی هستم، خبرنگار افغان در تبعید. سوال من از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری این است که چرا صدای زن افغان شنیده نمی شود؟ زنان افغان 3 سال است که در حبس خانگی به سر می برند.
مهناش احمدی هستم، باشنده ولایت پروان می باشم. های پهنتون مکاتب در روی بانوان افغان چی اقباس می شه، چون همیش ما منتظری از این را می کشیم که هم روز فردا امارت اسلامی هیچ توجه ندارن.
رخصار هستم، باشنده ولایت کابل می باشم. چی وقت دروازه مکتب ها بر روی بانوان افغان باز می شود؟
پیام شما، نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. با آغاز مراسم حج چند هفته دیگر باقی مانده. امسال 30,000 تن از افغانستان در حال به عربستان سعودی می روند که اکثر افغانها با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. شماری از افغانها می گویند که از سالهای سال آرزوی ادای مناسک حج را دارند، اما به دلیل وضعیت بد اقتصادی به این آرزویشان نرسیدند. در این گزارش با یک باشنده کابل هم صحبت شده که از 15 سال به این سو منتظر ادای مناسک حج است.
قرار است اولین تیاره حامل زائران افغان چند روز بعد از کابل به مقصد عربستان سعودی پرواز کند. برای ادای مراسم حج امسال هر زیارت کننده باید چیزی معادل نزدیک به $4,000 هزینه کند. اما برای بسیاری مانند آقا محمد، باشنده خیرخانه کابل، تدارک این مبلغ ناممکن به نظر می رسد. آقا محمد 15 سال است که مشتاق ادا کردن فریضه حج است، اما افزایش فقر و بیکاری در حکومت طالبان در افغانستان سایه تاریک بر رویاهای او افکنده و رسیدن به آرزوی دیرینش را تقریبا دست نیافتنی کرده است. آقا محمد که سرپرستی خانواده 8 نفر را به عهده دارد، به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
خداوند خودش را سری ملت یک رحم کنم. شرایط فیلی کس خرش پیدا کنم که تو بگویی که یک پیسه پیدا کنم. اگر خداوند خودش از در غیب جد یک کومه کنم خوبی تر اگر نه به این روز روزگاری که ما گذران میکنیم، حالا بیخی که امید نداریم، خداوند امید ما دیگر پیسه را جمع نمیشه.
وزارت ارشاد حج اوقاف حکومت طالبان چند ماه قبل اعلام کرد که عربستان سعودی برای زیارت کنندگان افغان امسال 30,000 سهمیه داده است، اما در مورد سهمیه حکومتی به طور مشخص نمی‌دانیم، چون که در مجموع دسترسی به اطلاعات محدود شده است. قرار است مراسم حج امسال از 14 تا 19 جون برگزار شود. این در حالی است که میلیون‌ها نفر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در خطر گرسنگی هستند. آقا محمد تأثیر وضعیت موجود را روزمره بر زندگی خود حس می‌کند.
در این شرایط اینمستر و چه و گلچه به بسیار مشکلات که تو در یک هفته هم گوشت نمی خریم. در تو وضع زندگی ما چه شده که هیچ به پاس انداز ما چاره نداریم که با چاره به پاس انداز ما سانداز نداریم.
برخی از فعالان و عالمان دینی می گویند که حج یک فریضه دینی است، اما به باور آنان کمک به نیازمندان که نانی برای خوردن ندارند هم کمتر از یک فریضه اجتماعی نیست. مولوی یوسف یکی از عالمان دینی است. او در این مورد در صحبتی به رادیو آزادی چنین می گوید:
حج در تمام عمر بالای کسانی که استطاعت و توان حج رفتن را داره یک بار فرض است و بار بار حج عمره رفتن مستحب است. اگر در جایی که مردم آن فقیر و نادار است، بهتر است که به جای حج و عمره نفلی به همسایه های فقیر و مسکین خود کمک کنه، اجر و ثواب بیشتر دارد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه مخصوص جوانان